و کسایی که دوست داشته باشن نه از برای اینکه برن نان رایگان بگیرن، از برای اینکه نان آیینی و به تعبیر شما نان مقدس بگیرن. چون بعضی هستن شب جمعه برای پدر و مادر و درگذشتگانشون خیرات میکنن، میاد پولی میده به نانوا و اون نانوا نان رو به مشتری ها میده. حالا یک خانواده یه دونه از اون نان میگیره، یعنی در کنار نانهایی که خریداری میکنن یه دونه دو دونه از اون نانهای عرضم به حضور شما
خیرات شده
تهیه میکنن و استفاده میکنن. اون برای برکت و دعا و فاتحه خواندن و در حقیقت صلوات فرستادن به روح اون درگذشتگان هستش. و این سنت های پسندیده در کشور ما فوق العاده است جناب خرمی.
بی ترتیب
من به تعبیر حضرت علی عرض میکنم که وقتی که پیشینیان ما رستاخیز رو باور داشتن و در کنار درگذشتگانشون کوزه آب و غذا میذاشتن، معنیش این هست که این برای حضور در صحرای محشر نیازمند آب و غذاست و گرسنه نماند. این گرسنه نماندن در فرهنگ ملی ما یکی از روش‌های صله رحم، یکی از روش‌های کار نیک، یکی از روش‌های منش پسندیده است. یه مثال ساده دیگری خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید، بسیاری از پزشکان ما هستند که من سراغ دارم به نام، خیراتشون رو در حوزه درمان انجام میدن.
بله.
بیمارانی که به اونها مراجعه میکنن رایگان ویزیت میکنن، حتی داروی اونها رو با هزینه خودشون میگیرن و به اونها تحویل میدن.
درست.
خب این روش پسندیده صرفا در حوزه غذا هم نیست، در حوزه درمانه. ما نگاه بکنید، یک نکته‌ای که حالا من خدمت شما عرض بکنم جالب هستش اینی که خوراک و چیزایی که مربوط به خوردن و آشامیدن و اینها هستش به سلامت آدم ها کار دارد
کاملا.
و یکی از بهترین نکته هایی که در فرهنگ ما ایرانی ها وجود داره اینه که ما بهترین غذا رو به مهمان میدیم، بهترین درست. اتاق رو در اختیار مهمان بله. قرار میدیم، بهترین رخت خواب رو برای مهمان میذاریم. این بهترین ها دقیقا آموزه قرآنی است. ینفقون مما تحبون، یعنی از آنچه که خودشون خیلی دوست دارن هدیه میدن، صدقه بله. میدن بله. بخشش میکنن. خب در حوزه خوراکی های آینی مثلا شما نگاه بکنید، همون حلوا یا شل زرد یا آشها، شورباها و خوراکی هایی که تهیه میشد هست. امروز یک سنت جدیدتری آمده، بسته‌بندی های خاصی هستش با طراحی ترهیم درست میکنن در آرامستان ها، در
درست.
بهشت زهراها جایی هستش که اینها رو میدن از باب تبرک. اصرارم میکنن که آقا خواهش میکنم بگیرید.
بله بله.
یا همین موکب هایی که شما در ایام خاص مذهبی میبینید، اینها بخشی از همون نکته هستش که شما فرمودید و فکر میکنم انشالله در نشست های بعدی
حتما.
ما بتونیم به اینها اشاره کنیم.
یک برنامه رو به شکل اختصاصی اصلا درباره غذاهای آیینی و مراسم آیینی خودمون با محوریت ایران عزیز مد نظر خواهیم داشت. اما بریم سراغ نکاتی که ممکن است در این برنامه شما مد نظرتون بوده و مثل همیشه نه از روی عمد سهواً، از شما هم تمام قد عذرخواهی میکنم، ممکن است که مورد غفلت در عرایض من قرار گرفته باشه. تمام قد شنوایی.
خواهش میکنم. ببینید جناب استاد عزیز، ما در آغاز برنامه شما یه نکته خیلی خوبی رو فرمودید، من حیفم اومد که به این اشاره نکنم. شما در خصوص دارچین و زعفران و اینها
بله بله.
نکاتی رو فرمودید، من یادداشتی گذاشتم اینجا که حتما در وقت خودش برای شما بخونم. حالا با اجازه شما از روی همین یادداشت میخوام. ببینید، اصلا دارچین رو که شما فرمودین در جنوب کمتر مصرف بله. میشد، اما علتش این هست که ما هرچه به سمت استوا بریم محیط گرم
بله.
و خشک برای ما ایجاد میشه. این گرمی، حالا مثلا ما توی بوشهر این رطوبت رو داریم، اما توی سیستان بلوچستان اون رطوبت یه قسمت های از سیستان بلوچستان نیست. اون ادویه ها، افسودنی ها، چاشنی ها
بله.
شرایط خاص خودش رو داره. مثلا توی فرهنگ بوشهر شما نگاه بکنید، شربت ها، غذاها، نان ها، اینها کاملا متفاوت از سیستان بلوچستانه، از کرمانشاهه، از آذربایجانه، از مشهده. مثلا توی مشهد برای همین خوراک آینی شله مشهدی میخورن.
بله بله،
شله مشهدی رو من بررسی کردم، این برمیگرده به سده هفتم.
عجب،
بنیاد، بله، بنیاد تاریخی دارد. زمانی که مغول ها حمله کرده بودن، مردم ناحیه خراسان بزرگ به سبب اینکه خیلی از محصولاتشون رو از دست داده بودن، هر چه دم دستشون بود میریختن توی قابلمه و خوراک درست میکردن برای اعضای خانواده.
چقدر جالب.
نوع خوراک چون حالتی پیدا میکرد که هم قوام داشت، هم انواع حبوبات و دانه ها و اینا توش بود.
بله.
معروف شد به شله. اولش هم میگفتن شله مغولی، بعدن معروف شد به شله مشهدی. خب شله مشهدی امروز یکی از خوراکی های بسیار عالی در خراسان ماست، در مشهد رضوی است، که من خودم وقتی که مشهد برم مشرف بشم، دوستانی دارم اونجا، میگم شله مشهدی ما میخوایم.
درود بر شما.
یعنی اون چیزی رو که اونجا میخوایم شله مشهدی است. یا مثلا توی فرهنگ ما بختیاری ها یه نانی رو درست میکنن بهش میگن توچیری، یه خمیر رقیق.
بله،
خمیر بسیار رقیقی از جنس مثلا عسل، یعنی به همین رقیق بودن.
بله بله.
این رو درست میکنن، بعد روی تابه میپزن با ضخامت 2-3 میلی،
شبیه پنکیک در حقیقت.
بله. فوق العاده است. این رو قطعه قطعه میکنن، به قول خودمون حالت ترید.
بله.
اما به جای ترید روغن محلی یا روغن گوسفند روی اون میریزن، شیرینش میکنن، حالا با افزودن شکر یا خاک قند یا هر چیز شیرین دیگری. این رو من به شما قول میدم جناب خورمی، فرمودید نهارم نخوردید هنوز، فراموش نکردید. وقتی که شما این خوراک رو میل بفرمایید، من به شما قول میدم 24 ساعت گرسنتون نمیشه.
قاعدتا بله،
24 ساعت شما گرسنتون نمیشه و مطمئن باشید این خوراک اینقدر مقوی است، اینقدر برای جسم شما مفیده، همش هم جذب میشه.
اتفاقا یه همچه غذایی بسیار بسیار نزدیک به این چیزی که شما دارید میفرمایید، باز در منطقه آذربایجان، چه شرقی چه غربی، در حقیقت هست که با ساریاق، روغن حیوانی در حقیقت و ککه نانه، حالا مخصوص هستش که اون فقط همینه، کل غذا همینه، یعنی اون نانه و اون به ویژه در ایام سرد سال استفاده میشه برای کسانی که کاملا مزرعه و برگردن، یعنی صبح تا شبشون رو پوشش میده همون نانه با این روغن حیوانی،
دقیقاً اونها رو تضمین میکنه.
بیترد.
علتش هم این است که گرمه،
گرمه بسیار
و بسیار, بسیار گرمه، مقویه و بدن اینها رو سالم نگه میداره. خب مثلا در خصوص دارچین، دارچین مزاجش گرم و خشکه.
این بخش دومش
گرم و خشکه. بله. و بسیار بسیار جالب هستش که دارچین رو توصیه میکنن با عسل بخورید، یعنی یکی از ویژگی های دارچین اینه که با عسل خورد. الان همین پاییز و زمستون ما، آب لیمو در حد 1 قاشق،
بله،
با 1 لیوان آب ولرم مایل به گرمی و 1 قاشق عسل و دارچین بخوریم، بهترین مایه هست که هم سیستم کلیه ها رو، مجاری ادرار رو شستشو میده.
بله.
سلامت رو تضمین میکنه و تمام عفونت ها رو تخلیه میکنه. خب پیشینیان ما اینجوری بچه هاشون سالم نگه میداشتن.
درست.
دکتر نمیرفتن، پزشک نیازی نداشتن، با همین طب محلی همیشه سالم هم بودن، 100 سال هم عمر کردن.
بله، بله.
و اون دعای انشالله 120 ساله بشی هم تحقق پیدا
میکرد.
خب یا مثلا شما نگاه بکنید توی همین بحث دارچین، دارچین معده رو تقویت میکنه. جالب هستش، یه پوست درخته، روده ها رو تقویت میکنه. این که من اول عرایزم عرض کردم فرمتی. که بعضی از ترشی ها یا مثلا لواشک و اینها رو بچه ها کمتر بخورن، برای اینه که رودشون رو اذیت میکنه، ضعیف میکنه، معدهشون رو ضعیف میکنه. بعد این دارچین نفخ معده رو میگیره، یکی از مهمترین بیماری‌هایی که امروز ما تو کشورمون باش سر کار داریم بیماری‌های گوارشی است.
درست، کاملا.
خب ما اگر بدونیم چی می‌خوریم و چه باید بخوریم، قطعاً از این بیماری‌ها در امان خواهیم بود. حالا من یه موردش فقط دارچین رو عرض کردم که در فرمایش شما بود و من حیفم اومد که اشاره نکنم، اما باز هم نکات بسیاری هست. ما در حوزه گیاهشناسی، در حوزه طب بومی محلی اگه بخوایم توضیح بدیم، من بالای 50 مورد رو در حوزه غذا به صورت سرفصل یادداشت کردم که اینها هر کدامشان میتونه موضوع جداگانه از حوزه گفتگوی ما باشد با حضور
با
متخصصان و قطع به یقین بسیار هم آموزنده خواهد بود. یکی از رسالت‌های ما در رسانه ملی آموزش عمیق از نوع زندگی و همون نکته که شما فرمودید مهارت‌های زندگی است. مهارت‌های زندگی برای سلامت و برای بهبود روش‌های مصرف خوراک، بهبود روش‌های نوشیدنی ها، اینا خیلی مهمه.
مثلا
توی اصفهان شما دیدید دیگه، اصفهانی‌ها برای دم و دقیقه چهار تخمه و خاکشیر و چیزهای مختلف شربتی ها رو درست میکنن و باعث میشه که هم بچه‌ها گلوشون باز میشه، هم این سرماخوردگی و عفونت‌های پاییز و زمستان رو نخواهند داشت. از طرفی هم خود این شربت‌ها مزاج‌های مختلف رو هم آرامش میده، تسکین میده.
درست.
و نکات بسیاری کامل. که
کامل.
بماند ان شاء
الله. حالا به شکل مستقیم تو اصفهان این رو نچشنه، ولی تو کاشان گله به گله از این شربت ها در حقیقت به فصل های مختلف که سفر داشتیم و قطعا دوستان عزیز شنونده هم داشتن تجربه کردند. مثل همیشه جناب دکتر قنبری بزرگوار، از همکلامی با شما که عمیقا لذت میبرم و فراوان میآموزم. امید که آنچه که شما فرمودین دوست عزیز دیگری سرکار خانم دکتر عزت الله نجات هم خوشنشین کام و جان نازنین شرمندگان بوده باشه. عزیزان جان، در برنامه امشب اینجا چراغی روشن است تلاش کردیم با محوریت جغرافیای مردم شناسی ایران مقوله غذا و خوراک رو پروندش رو بگشاییم. آنچنان که وعدش رو شنیدید، بر وعده خود هم صادق خواهیم بود. در هفته های آتی هم با همین روی کرد، یعنی غذا و خوراک با روی کرد های مختلف، با شما عزیزان همدل هستیم. این قول میدم که از هفته های بعد حتما نهار بخورم که مثل این برنامه نابود نشم نسبت به این همه غذایی که راجبش صحبت کردیم. از جناب دکتر عباس قنبری، رئیس بنیاد ایران شناسی چهار موال بختیاری، یک جهان سپاسگزارم. آنچنان که عرض کردم، در فصل دوم، فصل میانی برنامه، با سرکار خانم دکتر طیبه عزت الله نژاد، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر، هم از طریق خطوط ارتباطی همدل بودیم. تا هفته آتی و قرار ثابت ما در اینجا چراغی روشن است، شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحهش، قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
دوستان عزیز شنونده، اینجا چراغی روشن است بود که تقدیم حضورتون شد. نظرات صائب و سازنده خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما منتقل بکنید. 30,000-35 هم سامانه پیامکی ماست که از این طریق میتونید انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امنیت داده ها. اگه به اینترنت متصل میشیم و داده هامونو به هر نحوی از طریق اینترنت ارسال یا ذخیره میکنیم، باید از روش هایی که امنیت داده های ما رو به خطر میاندازن آگاه باشیم تا بتونیم با اونها مقابله کنیم. اشتراک گذاری بی اندازه اطلاعات در شبکه های اجتماعی. نفوذگرها به راحتی با بررسی حساب های شبکه اجتماعی کاربران به اطلاعات زیادی از اونها دست پیدا میکنن. برای کاربرانی که علاقه زیادی به انتشار اطلاعات از خودشون و علاقه ها و فعالیت هاشون دارن، توصیه میکنیم حساباشون رو در فضای مجازی رو خصوصی نگه دارن. بهتر قبل از انتشار هر پست یا عکسی در شبکه های اجتماعی بیشتر فکر کنیم و مطمئن بشیم که شامل اطلاعات مهم، شخصی و حساس ما نیست. قفل نکردن صفحه موبایل یا کامپیوتر. برای محافظت از داده ها، امنیت فیزیکی به اندازه امنیت شبکه مهمه. لپتاپ، موبایل و تبلت از دستگاه های قابل حمل رایج و محبوب هستند. بنابراین برای صفحه نمایش دستگاهتون حفاظت هایی مثل قفل رمز عبور، پین یا الگو قرار بدید. نصب نکردن آنتی ویروس و برنامه های ضد بدافزار. نصب کردن یه آنتی ویروس مطمئن و بروز و همچنین نرم افزارهای امنیتی مثل ضد بدافزار میتونه تا حد زیادی داده ها و دستگاه های ما رو از خطر دسترسی های غیر مجاز نجات بده. بروز نکردن نرم افزارها. تولید کنندگان نرم افزارها نسخه جدید سرویس هاشون رو به دلایل مختلفی مثل اضافه کردن ویژگی جدید یا برطرف کردن مشکلات امنیتی منتشر میکنن. اگه نرم افزارها و اپلیکیشن هایی رو که روی دستگاهتون نصب کردید بروز نکنید، داده های خودتون رو در معرض تهدید قرار دهید. پس میشه گزینه بروزرسانی خودکار نرم افزارها رو فعال کنید و اینجوری امنیت گوشی و سیستم های رایانه‌ای خودتون رو افزایش بدید.
خیلی خوشحالیم دوستان عزیز شنونده که با شما همراه هستیم. شمایی که شنونده این رادیو هستید و در جای جای ایران اسلامی برنامه های ما رو دنبال میکنید. اگر نظری داشتید، سامانه پیامکی ما 30,000-35 هست. سعادتی است برای ما که از نظرات شما بهره‌مند بشیم.
بنه بالا به شادمونی تا ببین اینی رنگ گلا های شال بهاری، زنده رو آخه برق اسمه بالا افته و بیاره، تا که جون آخه بخشی کنه مولا او براره. جواب آخه با هم بریم آخه سیلال کاریم، دست بریم آخه باید همه مولا سیال کاریم. را بگیرین و بیاین به ایدیاری، سرزمین چارمال و بختیاری، از درخت و تپای لال سرکش، دیدنی آبی دشت لال زاری. ای بهار آخه تا او بهار آخه به دشت شیبار، ای رسه بلا به گوش جون آخه ساز علی یار. هر بیای آخه به چشم برم آخه آشی خلی خون، یا بریم آخه به سیاست بالا یا پل زمون خون. اختیار بالا از دست بالا پاک و زرد، این همه آخه لطف خدا جونم بیش کشه میمون.
همراهان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. اینجا تهران، رادیو گفتگوست، بخش سوم برنامه ها. دعوت میکنم با میان برنامه گفتم گفت همراه باشید. گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پدر و مادر باید بدونن که بچه‌ها به عنوان امانت دست آنها هستن و باید از این امانت خوب نگهداری بکنن. اگر تو این امانت کوتاهی بکنن، این حق الناسه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی دیگر از حقوقی که خیلی به گردن ماست، بحث رابطه ما در خانه با اعضای خانواده است. من یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. اسم حق الناس که میاد، بعضی ها فکرشون به این سمت میره که شاید منظور از حق الناس اینه که رابطه ما با مردم بیرون از خونه است منظور. نه، حتی رابطه ما با اعضای خانواده هم باید مورد دقت قرار بگیره. چه بسا بعضی ها رابطه شون با مردم بیرون از خونه خوبه، ولی در منزل رابطه شون بده. به قول امروزی ها میگن بیرون عالیه اما تو خونه خالیه. این فایده نداره. ما باید در خانه و خانواده هم رعایت حق الناس رو داشته باشیم. یعنی پدر و مادر باید بدونن که بچه ها به عنوان امانت دست آنها هستن و باید از این امانت خوب نگهداری بکنن. اگر تو این امانت کوتاهی بکنن، این حق الناسه. اگر یه خانمی وظیفه زن بودنش رو خوب رعایت نکنه، حق الناس محسوب میشه. یه مردی نسبت به خانم خودش اگر رعایت نکنه، خب اینا جز حق الناس محسوب میشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
این که بی احترامی تو خانواده خدای نکرده اتفاق بیفته، این حق الناسه. اون خونه مرکز عبادت دیگه نیست. اعضای خانواده یک رابطه سرد، یک رابطه خیلی خیلی از هم پاشیده ای رو دارن. خب این حق الناسه. هر کس به وظیفه خودش در خانه و خانواده کوتاهی بکنه، حق الناسه. این سه جمله رو از بزرگان خدمت شما عرض میکنم که خانواده محل عبادته، خانواده محل ریاضته و خانواده محل تربیته. عبادت، ریاضت، تربیت. اگر هر کدوم از اعضای خانواده در این مباحث، در عبادت، در ریاضت و در تربیت کوتاهی بکنن، این حق الناس به گردنشون میاد، در حالی که باید این سپایه رو در خانه و خانواده انشاءالله رعایت بکنیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت نی کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
Yeah.
دوستان عزیز شنونده، برنامه گفتم گفت رو